شیوع ویروس کرونا بین 2 تا 6 میلیون نفر را در ایران برای دوره‌ای بیکار می‌کند. این تازه‌ترین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران است. شیوع این ویروس زمانی رخ داده که اقتصاد ایران سال‌های سختی را می‌گذراند و به گفته بانک مرکزی تورم در این کشور در سال گذشته به 41% رسید.
4 ماه خدا سر شاد بیکار. این قدم قرض قوری کرد. مدی الان از آقا قرض کرد. روم نمی‌کنه نگاهش بخوره.
پیش از این دولت هم گفته بود که ویروس کرونا وضعیت شغلی بیش از 7 میلیون شاغل رسمی و غیر رسمی را تحت تاثیر قرار داده. در این میان در هفته‌های گذشته رسانه‌های ایران از تعطیلی موقت شماری از واحدهای تولیدی در کشور خبر دادند که پیامدهای آن بیکاری و عدم دریافت حقوق ماهانه کارگران بوده است. مانند کارخانه نساجی بروجرد که با 940 کارگر از اول فروردین ماه تا 12 اردیبهشت تعطیل بوده. اخیراً در بحبوحه بحران کرونا، شورای عالی کار ایران بدون تأمین نظر نمایندگان کارگری با افزایش 21% حداقل دستمزد کارگران در سال 99 موافقت کرد و پایه حقوق آنها را 318 هزار تومان افزایش داد. این یعنی با احتساب بن خاروبار و حق مسکن، دریافتی یک کارگر متأهل در سال 99 نزدیک به 3 میلیون تومان تعیین شده. ماده 41 قانون کار میگوید نرخ تورم و هزینه ماهانه زندگی یک خانوار کارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن پارسال سبد معیشت ماهانه یک خانوار را 4 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده بود. فرامرز توفیقی از اعضای این کمیته هم اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده که هزینه سبد معیشت به 5 میلیون و 400 هزار تومان برسد.
می‌دانیم آیا اینکه در لحظات پایانی مذاکره گروه کارگری پیشنهاد می‌دهد که اگر با توجه به شرایط کرونا و شرایط اقتصادی قادر نیستیم الان مزد را تعیین بکنیم، در مصوبه بگنجونیم که این مزد چند ماه دیگه بازنگری بشود، این برخورد احساسی است یا برخورد منطقی و حتی عدول از برخی حقوق خودمون به خاطر درک شرایط و کنار آمدن با مسائل و مشکلات؟
تفاوت دستمزد کارگران و هزینه زندگی آنها، قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی سالهاست که با اعتراض کارگران در سراسر ایران روبروست. این تجمع اعتراضی شماری از کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در سال گذشته است. تجمعی که در نهایت به بازداشت شماری از فعالان کارگری ختم شد. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برای تجمعات گسترده در کشور فراخوان داده نشد، اما همین هم باعث نشد که روند احضار و بازجویی از فعالان کارگری کاهش پیدا کند. در روزهای گذشته 5 عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران به ستاد خبری اداری اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از فشار دستگاه‌های امنیتی برای برگزار نشدن روز جهانی کارگر در سنندج خبر داده و گفته که شماری از فعالان کارگری در این شهر بازجویی شدند. روز جهانی کارگر در ایران در حالی سپری شد که پیامدهای شیوع ویروس کرونا و ادامه بحران اقتصادی در این کشور امید کارگران برای بهبود شرایط معیشتیشان را کم رنگ تر کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این اولویاست. با اینکه در روزهای کرونا خارج شدن از خانه در مادرید پایتخت اسپانیا ممنوع است، اما هر روز همراه مادرش به پارک نزدیک خانه می آید. مردم هم با دیدن آنها گاهی به پلیس زنگ می زنند. اما اولویا یک داستان متفاوت دارد. او اوتیسم دارد و اسپانیا یکی از معدود کشورهایی است که به افراد اوتیستیک اجازه داده قرنطینه را نادیده بگیرند و برای هواخوری بیرون بیایند.
بعضیا به پلیس زنگ میزنن، بعضیا حتی سرمون داد میزنن و گاهی از اولویا عکس میگیرن.
مادر اولویا میگوید نگه داشتن او در خانه خیلی سخت است. چرا؟ برای پیدا کردن پاسخ باید بدانیم چه کسانی اوتیسم دارند. واقعیتش این است که گروه زیادی از انسانها را در دسته اوتیستیک طبقه بندی می کنند. این افراد رفتارها و عارضه های متفاوتی دارند. رفتارهایی که می تواند با آنچه رفتارهای عادی شناخته می شوند تفاوت اندک یا زیاد داشته باشد. آنقدر تنوع رفتاری این افراد زیاد است که شاید نتوان تعریف دقیق و یک پارچه‌ای برای یک فرد اوتیستیک ارائه داد. آنچه مسلم است اما اینکه به زبان ساده دنیای آنها با دنیای دیگران فرق دارد. دنیای آنها می تواند بسیار زیباتر و جذابتر از دنیای ما باشد. بنابراین نیازی ندارند در دنیای ما زندگی کنند و به همین دلیل خیلی وقتها نیازی به ارتباط با آدمهای دیگر نمی بینند و به قواعد دنیای دیگران هم بی‌اعتنا هستند. اینجاست که گاهی کلاه ما با کلاه آنها توی هم می رود و به دنبال آوردن آنها به دنیای خودمان می رویم. اسمش را هم می گذاریم درمان. گروهی از آنها هم از دنیای ما کمی جلوتر حرکت می کنند. مثل این دختر که شاید او را بارها در تلویزیون دیده باشید. گریتا تامبرگ که فعال محیط زیست است و یقه سیاستمداران دنیا را به علت بی‌توجهی به محیط زیست گرفت و جنجالی به پا کرد. او نشانگر آسپرگر دارد که نوعی از اوتیسم است. افرادی باهوش که باز هم با بیشتر آدم‌ها فرق دارند.
در بعضی شرایط داشتن این اختلالات عصبی امتیازه، چون شما رو با دیگران متفاوت میکنه که باعث میشه شما متفاوت فکر کنید، به خصوص در بحران ها. لازمه که بعضی وقتا خارج از قوانین این دنیا و نظام فعلی فکر کنیم. به این افراد که فرق میکنن و افکار متفاوتی دارن احتیاج داریم.
از دیگر افراد دارای نشانگر آسپرگر که به کلی دنیای ما را تغییر دادن این مرد است، بیل گیتس، مؤسس و طراح ارشد پیشین شرکت نرم افزاری مایکروسافت که او هم با گونه از اوتیسم زندگی می کند. حالا در دوران کرونا که ارتباط اجتماعی انسان‌ها به شدت کاهش یافته، درک بهتری از افراد اوتیستیک پیدا کردیم، چرا که مجبور شدیم هر کدام به تنهایی دنیای خودمون را بسازیم. شاید این درک بهتر در دوران پسا کرونا هم با ما بماند. اما جیمی 28 ساله که بازیگر و نویسنده اوتیستیک است و در لندن زندگی می‌کند، سوال ترسناکی را مطرح کرده. اینکه اگر او به کووید 19 مبتلا شود و در بیمارستان یک دستگاه ونتیلاتور وجود داشته باشد و دو بیمار، کدام را انتخاب می‌کنند، او یا بیمار غیر اوتیستیک؟
برای من به عنوان یک فرد دچار اختلال خیلی ترسناکی که بدونم هیچ اولویتی برای درمان افراد شبیه به من وجود نداره، اونم وقتی که واقعا عاشق زندگیم هستم.
پاسخ سوال جیمی آسان نیست، ولی به ما یادآوری می‌کند دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم می‌تواند به راحتی به هم بریزد و همه چیز تغییر کند. بنابراین بهتر است در تعریف‌هایمون از این دنیا متعصب نباشیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حدود دو ماه پس از تعطیلی اجباری سینماهای ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا، از شب گذشته برخی علاقمندان سینما مجدداً توانستند تماشای دست جمعی فیلم را تجربه کنند. نمایش فیلم خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیو از جمعه شب طی دو سانس در پارکینگ برج میلاد در فضای باز آغاز شد. در هر سانس ظرفیت حضور 160 ماشین وجود دارد و قیمت بلیت برای هر خودرو 40,000 تومان است. ماشین‌های شاسی بلند در جایگاه‌های عقب‌تر مستقر خواهند شد و از ورود موتورسیکلت، ون، وانت و مینیبوس جلوگیری می‌شود. همچنین برای شنیدن صدای فیلم سرنشینان باید از رادیوی ماشین استفاده کنند. خروج محصول مؤسسه اوج متعلق به سپاه پاسداران پس از نامشخص بودن وضعیت بازگشایی سینماها به صورت آنلاین و در دو سامانه اینترنتی پخش فیلم قرار گرفت. مسئولان مؤسسه اوج پس از تصمیم به اکران این فیلم در پارکینگ برج میلاد در تبلیغات از عنوان برای اولین بار در ایران استفاده کردند. مسئله‌ای که انتقادات فراوانی به همراه داشت، چرا که این طرح پیش از انقلاب اسلامی هم در ایران به اجرا درآمده بود. درایوین سینمای تهران پارس اولین سینمای ماشین رو در ایران بود که در سال 1339 در تپه‌های تهران پارس افتتاح شد. گنجایش این سینما 284 خودرو و بهای بلیط آن 150 ریال بود. 9 سال بعد و در سال 1348 دومین درایوین سینمای تهران در ونک و با نمایش فیلم روزها دارند میآیند افتتاح شد. درایوین سینمای ونک در قطع زمینی به مساحت 14000 متر مربع در جاده ونک احداث شده بود. این سینما گنجایش 236 ماشین را داشت و تماشاچیان می توانستند به وسیله گوشی‌های مخصوص و مجزا صدای فیلم را به زبان فارسی یا انگلیسی بشنوند. درایوین سینماهای ایران هم مثل هر پدیده نوظهور دیگری در سایر نقاط دنیا در ابتدا با استقبال روبرو شد، اما پس از مدتی تازگیش را از دست داد و از مخاطبانش کاسته شد. اوج استقبال از درایوین سینماها در آمریکا در دهه 50 میلادی بود. در این دهه بیش از 4000 نوع از این مدل سینماها در آمریکا وجود داشت. طراحی ماشین‌های آمریکایی و بزرگی و عریض بودنشان برای سرنشینان یک ویژگی مهم به حساب می‌آمد که تماشای فیلم را راحت‌تر می‌کرد. این پدیده سپس به اروپا و سایر نقاط جهان هم سرایت کرد، اما در دهه‌های 60 و 70 میلادی با رواج تلویزیون‌های رنگی ویدئو و همچنین کوچک شدن ماشین‌ها، استقبال از درایوین سینماها کم و کمتر شد. طی یکی دو ماه اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی سالن‌های سینما، نمایش فیلم در پارکینگ‌ها و فضای باز و تماشای آن در داخل ماشین در تعدادی از کشورها دوباره رواج یافته. در تعدادی از کشورهای اروپایی مانند آلمان و یا جمهوری چک، این شب‌ها بسیاری از علاقمندان سینما با ماشین‌هایشان به درایوین سینماها می‌روند تا در یک حرکت گروهی به تماشای فیلم بنشینند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این صدای موفقیت است. مهندسین آزمایشگاه پیشدانش جت ناسا یا JPL در کالیفرنیا ساخت موفقیت آمیز یک دستگاه کمک تنفسی را جشن گرفتند. این نمونه حالا رسما قابل استفاده است. ده ها مهندس روباتیک فضاپیما در این پروژه مشارکت داشتند.
به جایی دست روی دست گذاشتن و فکر کردن، گفتیم که چطور میشه از وسیله هایی که داریم استفاده کنیم. ما همه تجربیات و تکنیک های پرواز های قبلی رو با هم ترکیب کردیم. ما تکنولوژی های پروژه های آینده رو هم در این پروژه ادغام کردیم. البته این یک روش غیر معمول هم برای انجام پروژه و هم برای اعضای گروه بود.
این دستگاه که وایتال نام دارد در 37 روز ساخته شد. با شیوع ویروس کرونا، بیمارستان ها با کمبود دستگاه تنفسی برای بیماران روبرو شدند. این دستگاه جدید که به سیستم های فشار مثبت مجهز هستند، برای بیماران کووید 19 استفاده می شوند. بیماران در دوره حاد این بیماری دچار عارضه های شدید تنفسی می شوند.
ما باید دستگاه‌های تولید کنیم که قابل اطمینان باشند. این موضوع در دستگاه پزشکی خیلی مهمه. قابلیت اطمینان در فضاپیما و دستگاه پزشکی کمی با هم فرق داره. وقتی یک فضاپیما به فضا پرتاب میشه، اگه مشکلی پیش بیاد، کسی نمیتونه فضا بره و اون مشکل رو حل کنه. بنابراین ما عادت کردیم که کوچکترین خطا و مشکلی که ممکنه در فضا پیش بیاد و پیش بینی کنیم و حل کنیم. ما در مورد تجهیزات پزشکی هم همین کارو کردیم.
ویروس کرونا به بافت‌های سالم در ریه آسیب می‌زند. ریه در این شرایط نمی‌تواند اکسیژن لازم را به خون برساند. کووید 19 همان بیماری ذات ریه یا یک سندرم حاد تنفسی است که می‌تواند به اعضای بدن آسیب برساند. لوله‌های این دستگاه از طریق گلوی بیمار اکسیژن لازم را به ریه‌ها می‌رسانند. این دستگاه همچنین به طور معمول برای بیمارانی استفاده می شود که عمل جراحی شده و بیهوش هستند.
It's not even about just trying to expand knowledge این پروژه فقط برای گسترش دانش بشری نیست. در واقع این پروژه نشون میده که با داشتن دانش کافی میشه زندگی انسانها رو تضمین کرد. این جنبه دیگه ای از قدرتمند شدنه و قطعا تمایل ما برای دستیابی به یک هدف خاص فواید زیادی داره. خیلی از ما هنوز نمیدونیم کی میتونیم به کارمون روی فضاپیماها برگردیم. این پروژه واقعا یک تغییر در اهداف ما بوده.
ناسا اعلام کرده که وایتال جایگزین دستگاه های تنفسی قبلی نیست. این دستگاه برای مصارف پزشکی بیشتر و طیف گسترده از بیماران طراحی شده است. عمر هر وایتال فقط 3 تا 4 ماه است. این دستگاه که با قطعات کمتر و ارزانتر ساخته شده برای استفاده در بیمارستان‌های صحرایی هم مناسب است. مدیریت JPL قصد دارد مجوز استفاده رایگان از مشخصات ساخت این دستگاه را در اختیار همه تولید کنندگان قرار دهد. آنها برای پیدا کردن تولید کنندگان این دستگاه با بخش صنایع پزشکی در ارتباط هستند. آنها از علاقه‌مندان زیادی برای تولید این دستگاه پاسخ مثبت دریافت کردند.
ساحلی در سئول پایتخت کره جنوبی که پس از ماه‌ها دوباره رونق گرفته. جمعیت زیادی با توجه به تعطیلات طولانی در این کشور به مکانهای تفریحی رفتند و خانواده ها بعد از نزدیک به 3 ماه دوباره دور هم جمع شدند. کره جنوبی در هفته های اخیر توانسته شیوع ویروس کرونا را کنترل کند و از این هفته هم قرار است محدودیت های بیشتری را در پیوند با ویروس کرونا بردارد.
دولت تصمیم گرفته که به مقررات فاصله گذاری اجتماعی فعلی از روز چهارشنبه پایان بده. مردم میتونن فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی رو از سر بگیرن و از این به بعد خود افراد مسئول خواهند بود که از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنند.
این کشور روز یکشنبه تنها از ابتلای 13 نفر به کووید 19 خبر داده و تعداد کل مبتلایان از ابتدا تا کنون نزدیک به 10,800 نفر است. با برداشته شدن محدودیت‌های ناشی از این ویروس، حالا زندگی بار دیگر در این کشور به حال عادی برخواهد گشت. اما بیرون رفتن از خانه پس از ماه‌ها مواجه شدن با اخبار کرونا کار چندان آسانی نیست.
هرچند به خاطر استرسی که تو این مدت داشتم تصمیم گرفتم برم سفر، ولی بازم احتیاط می‌کنم. برای همین خیلی راحت نیستم و نمیتونم از این سفر لذت ببرم.
این شهروند کره‌ای تنها نیست و این روزها با بازگشایی مراکز تجاری و شماری از مدارس و دانشگاه‌ها در برخی از کشورها، اضطراب و نگرانی از خانه‌نشینی و ترس از آینده جای خود را به اضطراب ناشی از حضور در اجتماعات داده. حساسیت و مضطرب بودن نسبت به ابتلا به ویروس کرونا می‌تواند در دراز مدت پیامدهای روحی و روانی به دنبال داشته باشد. اینجا در ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا، مردم مدتی است که به شرایط عادی برگشتند، اما زندگی آنها مانند گذشته نیست.
فکر میکنم مردم دچار ترس روانی شدن. ربطی به نحوه شیوع ویروس نداره، بلکه به نظرم بستگی به طرز فکر مردم داره. میبینید که من نترسیدم و اومدم بیرون، ولی مجبورم احتیاط کنم.
لیو شهروند ووهان برای اولین بار است که پس از 2 ماه از خانه بیرون آمده، اما میگوید تا وقتی که ویروس هست نمیتواند نفس راحتی بکشد.
من نگرانم. خیلی از مبتلایان هیچ نشونه ای از بیماری ندارن. من برای اینکه احساس امنیت کنم تصمیم دارم تا زمانی که حتی یک فرد مبتلا به ویروس وجود داشته باشه احتیاط کنم.
به گفته کارشناسان حوزه بهداشت، افراد به شیوه‌های مختلفی به حوادث ناخوشایند مانند شیوع اپیدمی واکنش نشان می‌دهند. بی‌خوابی، کابوس، ترس، خستگی، سردرد، عدم تمرکز، حالت تهوع و سایر مشکلات گوارشی می‌تواند در افرادی که دچار اضطراب شده‌اند دیده شود. متخصصان به این افراد توصیه کردند که اضطراب خود را با رعایت توصیه‌های بهداشتی کاهش دهند. از جمله این توصیه ها شستشوی دست ها و همچنین استفاده درست از ماسک است. داشتن رژیم غذایی مناسب و نرمش کردن و به طور کلی انتخاب سبک زندگی سالم هم به روحیه افراد در این شرایط کمک خواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
چاپ اسکناس محلی در کارگاهی کوچک. فروشنده در کاستلینو دل بیفرنو، شهر کوچکی در جنوب ایتالیا، مشغول چاپ اسکناس است. هدف از این کار کمک به قشر آسیب دیده در بحران کرونا است. تا این لحظه به ارزش 10,000 یورو اسکناس جدید چاپ شده و دقیق برش خورده است.
با کاغذهای نشانه‌دار شروع می‌کنیم. با طرحی که قبلا با وزارتخانه توافق کردیم، اسکناس‌ها رو روی یک ورق کاغذ چاپ می‌کنیم. بعد یه لایه نازک پلاستیکی روش کشیده میشه که بشه اسکناس‌ها رو ضد عفونی کرد. وقتی لامینه تمام شد، ورق رو به اندازه‌های مورد نظر برش می‌دیم.
روی اسکناس‌های جدید تصاویری از جمله کلیسا، استخر عمومی شهر و یا مجسمه مریم مقدس چاپ شده است. شهردار شهر انریکو فرتانجلو بیش از 12 سال است که به مطالعه ضرب پول و اسکناس مشغول است. شیوع ویروس کرونا فرصتی برای او ایجاد کرده که ایده های خود را عملی کند.
ما تصمیم گرفتیم پول محلی خودمون رو چاپ کنیم تا از این راه مطمئن بشیم اقتصادمون میتونه تو این وضعیت دشوارم دووم بیاره. هر چه قدم اقتصاد ما کوچیک باشه، الان فقط 3 یا 4 حرفه به کارشون مشغولن.
دولت ایتالیا 5500 یورو برای تامین نیازهای شهروندان به شهردار پرداخت کرد. شهرداری از صندوق ذخیره شهر به این مبلغ اضافه کرد و اسکناس های جدیدی را به نام دوکاتی تولید کرده. اسکناس ها در شهرداری پرس می شوند تا ارزش آنها ثبت شود. بعد از آن اسکناس ها بر اساس نیازهای اقتصادی خانوارها بین ساکنین توزیع می شود. تا حالا هزاران دوکاتی به دست 550 نفر ساکن این شهر کوچک در فروشگاه‌های محلی خرج شده است. هر دو هفته کسبه دوکاتی‌ها را به شهرداری می‌برند و به ارزش آنها یورو دریافت می‌کنند.
ما در تولید دوکاتی با شهرداری همکاری کردیم، چون هم به کسبه کمک میشه و هم به مردم. ابتکار خیلی خوبی بود. به همه ما کمک کرده.
شهردار فرتانجلو امیدوار است دوکاتی شروع خوبی داشته باشد. او معتقد است گردش این پول به مردم نیازمند کمک می کند زندگی بهتری داشته باشند و اقتصاد محلی را بهبود می بخشد. چاپ این اسکناس ها تا این لحظه با استقبال مردم محلی روبرو شده است. تأثیرات مثبت این حرکت در اقتصادهای کوچک ممکن است این روند را ادامه دار کند.
بازگشت توپچی‌های لندن به زمین تمرین. مدیران باشگاه انگلیسی آرسنال از هفته گذشته به بازیکنان این تیم اجازه دادند که تنها به صورت فردی در این زمین‌ها تمرین کنند، آن هم با رعایت فاصله و توصیه‌های پزشکی. پس از مثبت اعلام شدن آزمایش ویروس کرونا میکل آرتتا، سرمربی آرسنال در اسفند ماه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان به حال تعلیق درآمد و حالا پس از 45 روز مسئولان لیگ برتر در تلاشند تا 92 بازی باقی مانده این فصل برگزار شود. در تازه ترین نشست ویدئویی میان مقام‌های وزارت فرهنگ و ورزش بریتانیا با باشگاه‌های انگلستان مقرر شد که باقی رقابت‌ها تنها در 10 ورزشگاه برگزار شود و لیگ برتر هم باید تا 40,000 تست کرونا از بازیکنان و کادر فنی بگیرد. قرار است هفته آینده دولت بریتانیا در مورد ادامه یا کاهش محدودیت‌ها در این کشور تصمیم بگیرد. لیگ برتر انگلستان تصمیم دارد در صورت برقراری شرایط امن و مناسب به تیم‌ها اجازه دهد از اواخر این ماه تمرین‌های گروهی را شروع کنند و احتمالاً مسابقات هم از ماه آینده میلادی از سر گرفته شود. موضوعی که شاید برای هیچ تیمی بیشتر از لیورپول مهم نباشد. در اسپانیا هم وزارت ورزش این کشور اعلام کرد که از این هفته باشگاه‌های فوتبال پس از گرفتن آزمایش کرونا از بازیکنان خود می‌توانند به آنها اجازه دهند که به صورت فردی تمرین کنند. اسپانیا هم در تلاش است تا مسابقات باقی‌مانده لالیگا را از ماه آینده از سر بگیرد. در ایتالیا هرچند مسئولان از احتمال آغاز تمرینات باشگاه‌های سری آ فوتبال در اواسط ماه جاری خبر دادند، اما امید چندانی به ادامه این فصل مسابقات ندارند.
من همیشه گفتم که از سرگیری تمرینات به معنی از سرگیری مسابقات نیست. احتمال از سرگیری سری آ کمه و من بعید میدونم فرانسه آخرین کشور اروپا باشه که لیگش رو تعطیل میکنه.
دولت فرانسه هفته گذشته تصمیم گرفت که برگزاری تمام مسابقات بزرگ ورزشی از جمله رقابت‌های این فصل لیگ فوتبال را لغو کند. لیگ فوتبال فرانسه جزو 5 لیگ برتر فوتبال اروپا شمرده می‌شود و حالا باشگاه‌ها باید به فکر فصل بعدی باشند. با این تصمیم دولت، سازمان لیگ فرانسه هم باشگاه پاری سن ژرمن را که با 12 امتیاز اختلاف در صدر جدول این فصل لیگ یک بود، به عنوان قهرمان اعلام کرد. تیم آمیان که سامان قدوس بازیکن ملی پوش ایران در آن توپ می‌زند هم به همراه تولوز به دسته پایین‌تر سقوط کردند.
اون خبری هم که داشتیم که 15 اردیبهشت ماه نزدیک میانه اردیبهشت ماه تصمیم قطعی گرفته میشه، آیا به اون تصمیم قطعی در مورد حد اقل فوتبال نزدیک شدیم؟
نه واقعا نمیشه، نه نه.
در ایران هم زمان از سرگیری تمرینات و برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال مشخص نیست و همه منتظر تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران هم با نامشخص دانستن وضعیت برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران تصمیم در این زمینه را به آینده موکول کرده. این در حالی است که خبرگزاری فارس از تصمیم گیری درباره آغاز مجدد تمرینات تیم‌ها طی یکی دو روز آینده خبر داده و حتی گزارش داده که چند تیم هم به صورت مخفیانه تمرینات خود را شروع کردند. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران، پرسپولیس با 10 امتیاز اختلاف در صدر است و پیکان و شاهین بوشهر هم در پایین جدول قرار دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
نسخه جدید یک دستگاه تنفسی که میتواند به بیماران مبتلا به ویروس کرونا کمک کند، در کمتر از یک هفته توسط تیم فرمول 1 مرسدس ساخته شده و در بیمارستان‌های لندن در حال آزمایش است. دستگاه‌های تامین مداوم جریان هوای مثبت یا CPAP در چین و ایتالیا برای کمک به بیمارانی که مشکل تنفسی داشتند مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه در رسیدن هوا و اکسیژن لازم به ریه‌های بیماران کمک می‌کند تا نیازی به استفاده از دستگاه‌های تنفس مصنوعی نباشد. دستگاه CPAP جدید قبلا مورد تایید متخصصین قرار گرفته است و اکنون قبل از آن که به بیمارستان ها منتقل شوند، صدها دستگاه را برای آزمایش به بیمارستان کالج لندن فرستادند. برای بالا بردن سرعت تولید این دستگاه کمک تنفسی جدید، مهندسان و پزشکان این بیمارستان لندن با همکاری تیم فرمول 1 مرسدس از روش مهندسی معکوس استفاده کردند. پروف پروفسور ربکا شیپلی مدیر انستیتوی مهندسی بهداشت و درمان UCL ضمن اشاره به قابلیت تولید انبوه این دستگاه در مورد خطرات احتمال عبور ذرات تنفسی بیماران از دستگاه میگوید در صورت استفاده کارکنان از تجهیزات حفاظتی مناسب احتمال خطر بسیار کم خواهد بود. توسعه و ساخت این دستگاه جدید از طراحی اولیه تا تولید اولین نمونه کمتر از 100 ساعت زمان برده است. تیمی که روی تولید دستگاه کار می‌کند، همچنین با یک شرکت کوچک به نام آکسفورد آپترونیکس همکاری می‌کند که مانیتورهای اکسیژن را برای دستگاه‌های CPAP تولید می‌کند.
انگشت مفسدان از بازو دست آنها را قطع خواهیم کرد.
مفسدان بدانید که پایان عمر آنها فرا رسیده است.
امشب در خدمت آقای سید ابراهیم رئیسی
هستم. آقای المسلمین رئیسی در این بازی
آقای رئیس گفت همه در کنار هم ایستادند تا بیماری کرونا.
جناب آقای رئیسی تقاضا میکنم بفرمایید.
آیا کسانی هستن که دارن تلاش میکنن ایشون رهبر آینده باشه؟ بله. از همه شواهد هم پیداست.
از روزی که این تولیت استان قصر از این شد این تو مرکز اخبار بود. بلافاصله گفتن درس خارج فقهش رو شروع کرد. یعنی مشق رهبری. میشینه رو صندلی درست مثل خامنه‌ای، فرماندهان سپاه از قاسم سلیمانی گرفته تا جعفری زیر دستش نشسته بودن همه رو زمین. وقتی این عکس رو میگیرن و منتشر میکنن یعنی هدفی دارن.
ما تا حالا ندیده بودیم که هدر سایت رهبری عکس آقای رئیسی رو بذارن، تیترش هم بذارن گام دوم انقلاب.
رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای حاج سید ابراهیم رئیسی رو به ریاست قوه قضاییه
مجلس هر روز چند تا خبر دیدار با کشاورزان، دیدار با اخشار مختلف، رئیس خود به قضاییه که این کارها رو نمی کنید.
صبح امروز رئیس قوه قضاییه سر
با رئیس دستگاه قضا شفاف و سر
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از
تا میرسید به مثلا روز تشییع پیکر آقای سلیمانی، کادرهای تصویر تلویزیون رو که میبینید آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی رو کنار هم نشون بوده
براش درست میکنن، برای مطرح شدن او، برای که به قانون قرار بگیره، احیانا بعدا ازش بتونن استفاده کنن، حالا چه بخوان اون رو جانشین خامنه‌ای بکنن چه آیندهی که حالا ایشون از ما نمیدونید آیا به اون وفا میکنه یا نمیکنه.
اینجاست که باید بپرسیم بر فرض که عده‌ای بخوان آقای رئیسی رهبر بشه، آیا میتونه رهبر بشه؟ خیلی وضعیت دشواری است.
خامنه‌ای آخرین مهره ایست از کسانی که در حال به عنوان حواریون خمینی برای این سیستم باقی مونده. هیچ کدومشون به اون صورت شاخص نیستش که مثلا به راحتی مجلس خبرگان بگن که آقای رئیسی گرداننده باهوش و زیرکی مثل رفسنجانی یا بهشتی در مجلس خبرگان وجود نداره که یهویی مثل پروفسور شاندو دست کنه تو کلا و در آقای معجزه رو نه.
قبلا گفته میشد که یک مقام نظامی عالی رتبه دارای قدرت اقناع در روز مبادا میاد و خبرگان رو راضی میکنه که به همین رأی بدن. اون مقام عالی رتبه دارای قدرت اقناع قاسم سلیمانی بود که الان نیست. پس دیوار اول خبرگان، دیوار دوم این هست که جامعه پذیرشش رو نداره، نه به دلیل شکستی که تو انتخابات ریاست جمهوری خورده.
اونهایی که در طول 38 سال فقط اعلام و زندان بلدونه،
علت این که وجاهت اجتماعی نداره این هست که برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم تبلیغات حضور او در ریاستش بر قوه قضاییه کمک میکنه به ساختن چهره عدالت خواهی از او، چیزی که در متن دستگاه قضایی داره میگذره اونقدر فاسد هست که توده جامعه این رئیس و ادعاهاش رو نفهمه.
تصویب قانون اساسی، خمینی بهشتی رو منصوب کرد به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و موسوی اردبیلی رو به عنوان دادستان کل کشور. اصلا اینا آشنایی با امور قضایی نداشتن و اینا شروع کردن به تصویه. مواجه شدن با نداشتن کادر، یعنی اینقدر آخوندی که بتونن جانشین صدها قاضی دادگستری بکنن نداشتن. بنابراین یه نسل جدیدیست که کم کم اونها هم از این فضایی که به وجود اومده استفاده میکنند و اینجاست که مثلا آقای پور محمدی یا آقای رئیسی به وجود میاد.
وقتی انقلاب شده رئیسی 18 سالشه، پور محمدی 19 سالشه و خوبی سنی نیستش برای اینکه شما بخوایی یه روحانی مثلا مطرحی باشید. این طلبه ها از اونجایی که خیلی سطحشون پایین بود هم حرف شنوی داشتن و هم میخواستن خودی نشون بدن و هم میتونستن به خاطر جاه طلبی هاشون بیره در باشن.
جالبه که این آدم 2 سال بعد در سن 20 سالگی میشه دادستان همدان، میشه دادستان کرج. حالا چجوری تو به فرضم که 2 سال طلبه بودی در مرسه قضایی، چجوری میشه با 2 سال دادستان کرج و دادستان همدان؟
امام جوانا رو باور داشت. من توفیق داشتم خودم بعد از پیروزی انقلاب به برکت انقلاب امام در 20 سالگی مدیریت اجرایی پیدا کردم.
اختیار دستگاه قضایی رو به آدم 18-19 ساله میدادن که اون از همون موقع میتونست حکم کنه، از همون موقع میتونست جنایت بکنه که میکردن.
او و تیم اونها که بخششون معروف بودن به تیم مدرسه حقانی، اونها که وارد دستگاه قضایی میشن برای قلع و قمع و حذف میان، برای این که بدون طی مراحل دادرسی عادلانه بشه زودتر هر ناخالصی رو از انقلاب حذف کنه.
لذا از مقام دادگاه انقلاب اسلامی تقاضا دارم اشد مجازات را درباره وی اعمال دارم.
یه عده از اینا کسایی بودن که ظرف اون 10 سال اول فوق العاده در ماشین سرکوب نقش داشتن. یکیش علی رازینیه.
در سال 63 زمانی که رازینی اومد تهران و دادستان انقلاب اسلامی شد به جای لاجوردی، اون موقع بود که رئیسی هم همراه او اومد و معاونت زمین ها، معاونت گروهکی دادستان رو به عهده گرفت.
به شهر اسلام آباد نزدیک میشیم. نقطه درگیری رزمندگان اسلام با منافقین بوده.
وقتی مجاهدین حمله میکنن یه عده اسیر میشن. رازینی تماس بگیره، خمینی میگه همشون رو بکشید و رازینی تمام اینا رو میکشه، نه محاکمه نه هیچی.
روز اولی که دادگاه انجام شد 3 تا محکوم به اعدام شده بودن. یه عده از رزمنده ها بودن گفتن حاجا روحیه بچه ها خرابه، شهید دادیم خدا، اینا نبرن کرمانشاه، همینجا حکم اجرا کنن. اعدامی های خدا زیاد بود، نه اعدامی ما زیاد نبود.
وقتی میگه معاون گورهکی رازینی، یعنی آقای ابراهیم رئیسی زیر دست یه همچین کسی کارآموزی یاد گرفته و بعد هم جانشین اون شده.
در حکمی که خمینی برای تشکیل هیئت مرگ یا هیئت کشتار 67 صادر کرده بود، اشارش هست به نیری رئیس حکام شرع اوین به عنوان رئیس هیئت و اشراقی، دادستان انقلاب اسلامی مرکز و یک نماینده از وزارت اطلاعات که پور محمدی انتخاب شده است. منتها دادستان انقلاب اسلامی مرکز که اشراقی بود، عملاً اشرافی نداشت رو موضوعات امنیتی و اشرافی نداشت روی زندانیان سیاسی. کی داشت؟ رئیسی داشت، چون سالهای سال بود که کارش فقط این بود، چه در زمان کرج و همدان چه در تهران که از 63 حالا 67 چهار سال و نیم در ارتباط با متهمین تهران بود و پرونده ها در دست او بود، شناختش بهتر بود. به همین خاطر اونم عضو هیئت مرگ شده بود و حرفش تعیین کننده بود.
تحقیقی که ما انجام دادیم یه گزارش مفصل 200 صفحه‌ایه که به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 منتشر کردیم. ابراهیم رئیسی جزء 5 نفریه که ما فقط مشخصاً به عنوان متهمین پرونده اسم آوردیم. دلیلش هم این بود که برای عفو بین‌الملل کافی نیست که فقط شاهدان بگن، در مورد خب ابراهیم رئیسی خاطرات منتظری بود و گفته های خودش که نشون میداد که در اون هیئت حضور داشته و در اون جلسه منتظری هم بوده، یعنی نفی نکرده بود که اون صدای خودشه و مورد خطاب قرار میگیره.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن.
من سن و پیش به آقای نرز کردم که ما رفتیم همیشه بود که در دادگاه ایام محرم رو عهد میکردیم. آقای این تا این
یکی از مواردی که من هیچ موقع یادم نمیره، رئیسی مشخصا درش مشارکت داشت، اعدام کاوه نساری بود. کاوه همبند ما بود، بچهای کرج بود، سر خیلی پیشرفته ای داشت، طوری که هفته یکی دو دفعه حمله سر شدید میگرفتش. این 5 سال محکومیت داشت کاوه نساری. تو راهروی مرگ نشسته بود روبروی من، حمله سرش گرفت خیلی شدید، همون موقع اسمشو خوندن برای اعدام. این نمیتونه حرکت کنه. یکی از بچه های اونم کرجی بود، بچه بند خود ما بود، ظفر جعفری افشار، اون سعی کرد کاوه رو قلمدوش کنه. کاوه هم سعی میکرد با این همراهی کنه، یعنی خودشو بندازه رو کوله این. آخر ظفر اینو کولش کرد و با این ترتیب ظفر کاوه رو برد برای قتلگاه. رئیسی نقش مستقیم داشت تو این داستان، چون کاوه کرجی بود، اصلا میشناختش. خب فکر کنید یه همچی آدمی چهره بسیار بسیار بیرحمه. به همین دلیل بود خمینی بعد از کشتار به او و نیری حکم ویژه داد که برن توی شهرستان ها به پرونده های راکت مونده به زعم خمینی بدون رعایت قوانین دست و پاگیر، یعنی به همین ترتیبی که تو کشتار 67 عمل کردن اونجا برن به همین ترتیب عمل کنن. یعنی خمینی از رئیسی نقشش تو کشتار 67 راضی بود که درست 3 ماه بعد از پایان کشتار 67 به رئیسی حکم داد و نه به رئیسش که اشراقی بود.
در صحیفه امام و در بخش احکام 3 حکم مستقیم از جانب امام خمینی رحمت الله علیه برای رئیسی جوان در 28 سالگی او به چشم می‌خورند.
سید ابراهیم رئیسی در سالهای 68 تا 73 دادستان تهران بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در فاصله سالهای 73 تا 83 معاون اول قوه قضاییه از 83 تا 93 داستان.
معاون اول محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم جناب عالی و عرض سلام دارم در
این همزمان شاهرودی معاون اول قوه قضاییه است، همزمان لاریجانی. در صورتی هر کدوم این رؤسا که اومدن بیلان رئیس قبلی رد کردن. شاهرودی در مورد یزدی میگه من این خرابه رو تحویل گرفتم، ولی جالبه که آقا رو دست بهش نمیزنن. وقتی که این در این سمت ابقا میشه به مدت 10 سال، یعنی خودش که از مهرهای اصلی و شاید کم و بیش اصلی تر از رئیس قوه قضاییه در این سیستم قضایی.
شما فراموش نکنید که آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه بود در طول سالهایی که در تبلیغات انتخاباتیش به فساد در اون سالها داشت اعتراض می‌کرد.
در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
این فساد زیر عمامه بن باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه فرق نمی‌کنه، باید حساسیت داشته باشیم.
از کسی که خبر داده توی مجموعه فساد وجود داره اگه نگه، ای خودش قابل پیگرده که چرا نگفته تا حالا فساد وجود داره.
هم دانه ریزا رو برخورد میکنیم هم دانه رشدا رو.
اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه.
شما دارید به چی اعتراض میکنید؟ همه این اتفاقها در دوران شما، چه وقتی دادستان کل کشور بودید، چه وقتی معاون اول قوه قضاییه بودید، یعنی برای مبارزه با فساد آقای رئیسی هیچ فرصتی نبود که نداشته باشه. بالاخره شما میخواید با فساد مبارزه بکنید، دادستانی باید بکنه، شما دادستان کل کشور بودید. دستگاه قضایی باید بکنه، شما معاون اول قوه قضاییه بودید.
مثلا این نمیفهمید موقعی که معاون اول قوه قضاییه بود مثلا این آلما دارن فساد میکنن؟ اگه میدونست که حرام اون کاری که انجام میداده، اگه نمیدونست که این پس سوء مدیریته، شما زیر گوشت یه همچین اتفاقاتی میفته؟ شما اطلاع نداری؟
چنین چیزی رو جامعه داره میبینه، داره حس میکنه. طبیعیست که نمیتونه بپذیره کسی که در دوران معاون اولی قوه قضاییه او این ساختار به این فساد رسیده الان بشه ناجی کشور.
قوه قضاییه از اساس پایش بر یک عده افرادی گذاشته شده که اینها نه تحصیلات حقوقی داشتن، نه شایستگی این مقام رو داشتن، برای اینکه پیش شرط مقام قضاوت استقلال از قوه مجریه، یعنی از قدرت سیاسیه، و اینها اصلا مهرهای اصلی قدرت سیاسی بودن.
عدیده رئیسی چیز به هم پیوسته است، یعنی شما نمیتونی از روز اولی که این آدم وارد سیستم شده رو جدا کنی از روز آخر. چرا اینو میگم؟ ببینید، شما تصور بکنید یه پسر 15 ساله رو از مشهد که پاشده رفته حوزه علمیه، تازه رفته درساشو شروع کنه که انقلاب میشه، و بعد ناگهان میشه دادستان همدان، و بعد به سرعت با حفظ سمت دادستان کرج، و 30 سالش نشده بوده که عضو هیئت اعدام معروف میشه در سال 67. آقا شما کی درس خوندی؟ یک، شما کی انقلابی شدی؟ همون آقا با همون بیلیاقتی که دادستان 2 شهر میشه همزمان، با همون اندازه لیاقت میشه رئیس قوه قضاییه، و با همون اندازه لیاقت میشه آیت الله.
مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و پایگاه
پرونده سه مدیر ارشد بانک سرمایه برای
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
قوه قضاییه دستور داده اینها را که متهم به اخلال در نظام ارزی کشورند همه ببینند.
چند تا از ابر بدهکاران بانکی رو آوردیم پای میز محاکمه و قبل از اینکه اونها محکومیت بتونن در دادگاه پیدا کنن اول پولاشون ازشون گرفته شد.
یعنی اینکه رئیس قوه قضاییه میاد بگه من از افشاگران فساد حمایت میکنم، این رو ما پارسال این موقع تو رویا هم نمیدیدیم که رئیس قوه قضاییه حرف بزنه.
ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم.
یعنی اینا هر موقع یه دو سه نفری رو اعدام میکنن، بعدم شروع میکنن که اینو گرفتیم اونو گرفتیم اونو گرفتیم و بعد نتیجهش هیچی. ریشه های فساد جای دیگه است. ریشه های فساد در اون به اصطلاح نهادهایی هست که نه از قوه مجریه حرف شنایی دارن، نه بودجهشون از بودجه کل کشور تامین میشه و نه بنابراین حسابی باید پس بدن به قوه قضاییه. یه سیستمی که از اساس فاسده نمیتونه گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. این رژیم به خصوص قوه قضاییش از اساس فاسده، بنابراین نمیتونه که با فساد مبارزه کنه.
60 قاضی انفصال پیدا کردن از دستگاه قضایی.
ببخشید این 60 قاضی اسم ندارن؟ وقتی شما اسمی نمیگید خبرنگارا اونایی که میخوان دنبال کنن کارنامه شما رو از کجا باید بفهمن شما راست میگید یا نه؟ اصلا این 60 چرا 60 بگو 90؟ مگه قابل راستی آزماییه؟
الو
حاج آسانم برد میکنم.
نه این عدد و رقم ها قابل راستی آزماییه در دورانی که ما مطبوعات آزاد نداریم و نه گزارش ها قابل نقد مستند زمانی که خبرنگارای ما تهدید میشن اگر وارد بعضی حوزه ها بشن.
تا اونجا که به عملکرد قوه قضاییه برمیگرده ما شاهد هیچ بهبودی در هیچ حوزه‌ای نبودیم و وضعیت حقوق بشر رو به وخامت رفته به طور کلی در ایران و از زمان اعتراضات آبان ماه هم این سرکوب به شدت هولناک شده و هزاران نفر تحت بازداشت قرار گرفتن. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد گسترده و سازمان یافته در زندان ها اعمال میشه و بنابراین در مجموع وضعیت حقوق بشر تحت ریاست ابراهیم رئیسی وضعیتی بسیار فاجعه بار و نگران کننده است.
آقای رئیسی جایی نبود در جمهوری اسلامی که بره و اونجا بدتر نشه. دادگاه ویژه روحانیت اومد شرایط رو نفسگیرتر کرد برای طلبه های منتقد و دیگر اندیش. رئیس قوه قضاییه شد شرایط رو هم برای زندان ها بدتر کرد هم در پرونده ها. نامه نرگس محمدی رو بخونید تو زندان. نرگس محمدی میگه ما 15-16 تا زن بودیم توی بند سیاسی اوین. از وقتی آقای رئیسی اومده شرایط زندان به مراتب بدتر شده. 15 تای ما شده 56 تا. ملاقات ها مشکل شده، تماس ها مشکل شده.
و مثلا در مورد مدافع حقوق بشر آرش صادقی که مبتلا به بیماری سرطانه، علی رغم نامه های متعددی که عفو بین الملل به ابراهیم رئیسی نوشته، این مدافع حقوق بشر زندانی همچنان از دسترسی به معالجات حیاتی برای بیماری سرطانش محرومه.
دادگستری رژیم ایدئولوژیک بازوی ضربتی رژیم ایدئولوژیکه برای از بین بردن دشمنان. شما اگه نگاه کنید تمام این وزرای اطلاعات اینا قبلا تو دادگاه انقلاب و قوه قضاییه بودن، یعنی ارتباط تنگاتنگ ندارن، اصلا در همن. یعنی اون کار اطلاعاتی میکنه، این اون به اصطلاح مثل یه سس شکلات که آخر روی یه کیک میدن، اون سسش میده و بعد میگه حکم صادر شده این شخص مثلا زندان میگیره.
اما گشاد رویی رو نباید از دست داد. گشاده رویی خاطره خوش از مراجعه به شما همواره ماندگاره.
یک نمونه بارز پرونده کسانی که در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس بازداشت شدند، از جمله ندا ناجی، مرضی امیری و عاطفه رنگریز که متعاقبا این افراد به بین 5 تا 10 سال زندان محکوم شدند.
اول دلایل جمع کنید بعد طرف دستگیر بشه، نه اول دستگیر بشه بعد دلایل جمع بشه، غلط.
یک نمونه دیگه در خصوص نقض حق دادرسی منصفانه پرونده 8 فعال محیط زیست که به احکام سنگین زندان متحمل شدند و برخی از این زندانیان اعلام کردند که در دوران تحقیقات مورد انواع شکنجه های روانی قرار گرفتند.
نباید آسان باشه زندان کردن. تا بشود قانون اجازه میده حتما از جایگزین های حبس استفاده بشه.
مدافعان حقوق زنان هم در یک سال گذشته مورد سرکوب فزاینده قرار گرفتن، به ویژه فعالان حقوق زنانی که علیه قوانین حجاب اجباری فعالیت میکنن. از نمونه های شناخته شده یاسمن آریانی، مادرش منیره عربشاهی، سبا کردافشاری و مشکان کشاورز هستن که به احکامی بین 15 سال تا 25 سال زندان محکوم شدن. روند بهبود بعد از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر صورت گرفت که مجازات اعدام رو برای طیف گسترده‌ای از جرایم مواد مخدر برداشت و به دنبال اون مشاهد کاهش 50% آمار اعدام بودیم. اما دلیل این بهبود نقشی که قانونگذاران بازی کردن و بالاخره بعد از سالها اعتراض حقوق بشری قانون جرم مواد مخدر رو تغییر دادن و قوه قضاییه نقش مستقیمی در این خصوص نداشته.
ما با شما میثاق میبندیم به عنوان سربازان شما در دستگاه قضایی متجاوزان به حقوق مردم و بیت المال رو سر جاشون بنشانن که از راه رفتار خودشون پشیمان بشن.
وقتی رئیس قوه قضاییه رو رئیس واقعی قوه مجریه یعنی رهبر انتخاب میکنه، ولی اساس فساد توی خود این نهادی که اسمش از جمهوری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی میخوام بگم که پست‌های کلیدی رو فقط میتونن با آدمای مطمئن بدن، از کسانی که از 18-19 سالگی اصلا با این رژیم آموخته و آمیخته شدند، شخصیت سیاسیشون رو کم کم پیدا کردند و خدمت کردند برای از بین بردن مخالفان، برای از بردن ضد انقلاب، و تبدیل شدن به مهره‌های مطمئنی که رهبر کل باید در حال نسبت بهشون از هر جهت اطمینان داشته باشه.
این مجموعه وقتی به کشتار اعتراضات آبان 98 میگن حجامت نظام، برای اداره نظام هم کسی رو نیاز دارن که حجامت بلد باشه. به نظر من آقای رئیسی اون حجامت رو بلد.
این نشون میده که خامنه‌ای چجوری عمد داره اصلا بچزونه. یعنی یه کسی که معروف به جان ستاندن، شما توی رقابت‌های انتخاباتی هم دیدید روحانی برگشت گفت این چون تو 14 گذشته جز آدم کشی کاری نداشته، یعنی اصلا معروف به آدم کشی.
واقعا فاجعه باره که کسی که باید مورد محاکمه کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیره، مسئول دستگاهیه که در واقع باید نقش دادخواهی و دادگستری رو ایفا بکنه.
یه چهری ازش جلوه میدن انگار که تازه متولد شده، اصلا اومده دستگاه قضایی رو پاک کنه. واسه که رئیسی 40 ساله تو این دستگاه قضایی، 40 سال تو همه فسادش بوده، 40 سال با همه این فاسدا خودش همکار بوده، 40 سال رئیس این فاسدا بوده.
کسانی که تصور میکنند آقای رئیسی میتونه به رهبری برسه، فراموش کردن که الان سال 68 نیست، الان جمهوری اسلامی کارنامه پس داده. سال 68 که آقای خامنه‌ای رهبر شد، امیدی بود به این که فردای بهتری وجود داشته باشه. امروز سوال این است که با این دیروز سیاهی که از سر گذروندیم، مگه فردایی هم هست؟
انشالله قهرمانی رو و جشن نور رو بهتون تقدیم میکنیم.
دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو رو برشتم.